اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بحثمون در بررسی ادله قائلین به بطلان عقد فضولی بود. عرض کردیم که به ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل سلام علیکم تمسک کردن برای اثبات بطلان عقد فضولی. کتاب گذشت، در سنت 6 روایت مورد استنادشون قرار گرفته بود که مرحوم شیخ انصاری سلام علیکم فرمودن که هیچ کدام از این 6 روایت نمیتونه ثابت بکنه بطلان عقد فضولی رو. 2 روایت از این 6 روایت استدلال بهش نقد شد و گفتیم قابل استدلال نیست. 4 روایت باقی مونده سلام علیکم. رسیدیم به روایت 4 و 5. اون 4 روایتی که باقی مونده، روایت 3، 4، 5، 6، اینها رو بعد بررسی کنیم. ادله قائلین به بطلان عقد فضولی. قائل به بطلان گفتیم کتاب و سنت رو اجماع و عقل از روایت 4 و 5 این صحیحه محمد بن مسلم بود. نقد استدلال روایت 4 و 5. روایت 4 روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود و توقیع آقا امام زمان علیه السلام، اون که مال همیری بود. همیری روایت 4، محمد ابن مسلم روایت 5. مستدل استدلال کرد، گفت این دوتا روایت میگن به فضولی باطله. شیخ انصاری میفرمان این دوتا روایت همچه دلالتی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اولاً این دو تا روایت نهایتاً میگن که شما زمین رو، معامله زمین بود دیگه، زمین رو بدون رضایت صاحبش نخرید. خب ما که نمیگیم بدون رضایت صاحب مال معامله تمام بشه، ما میگیم بعداً مالک باید اجازه بده در عقد فضولی. پس اولاً این دو روایت میگویند زمین را بدون رضایت مالک نخرید در حالی که ما هم میگوییم بدون اجازه بعدی مالک عقد فضولی صحیح نیست. پس ما خلاف این دوتا روایت حرفی نمیزنیم. این دوتا روایت میگن که شما بدون اجازه مالک معامله نکنید. ما هم همینو میگیم، میگیم حالا بایع فضول زمین رو فروخته، نیاز به اجازه بعدی هست، بدون اجازه مالک کار تمام نمیشود. پس این روایت نمیتونه بطلان عقد فضولی رو ثابت بکنه. ثانیاً جواب دوم که میدن، میگن اگر شما اصرار کنید بر این که نه، این روایت میگه رضایت لحظه عقد مهمه، اگر پافشاری کنید بر این که روایت میفرماید رضایت مالک حین العقد مهم است نه اجازه بعدی مالک، باز هم میتونی جوابی که دیروز هم دادیم، گفتیم که رابطهشون میشه عام و خاص. باز هم میگوییم ادله صحت عقد فضولی این دو روایت را تخصیص میزنند. این دو تا روایت میگن که در تمام عقدها باید حین العقد رضایت مالک باشه. اون دلیل خاص میگه الا در بیع فضولی. در بیع فضولی اگر رضایت بعدن بیاید هم اشکالی ندارد، رابطه میشه عام و خاص با هم توضیحی که جلسه قبل دادیم. حالا این مقدار عبارت دقت بفرمایید. صفحه 369 سطر سوم. و اما الحصر فی صحیحة ابن مسلم و توقیع، بررسی استدلال به روایت 4 و 5. صحیحه محمد ابن مسلم روایت 5 بود، توقیع آقا امام زمان علیه السلام که همیری نقل کرده بود روایت 4 بود. منظور از حصر هم همین جمله استثنائیه هست که روایت این بود ان الزیعت لا یجوز و ابتیاؤها الا ان مالکها. اون الا در روایت همیری، در روایت محمد ابن مسلم هم فرمود لا تشترها الا به رضا اهلها. اینم حصرش هست. و انما هو نقد استدلال این هست که انما هو فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و الزیعه رأسن. جواب اولمون این هست که روایت می فرماید بدون رضایت اهل ارض زیعه و زمین رو معامله نکنید. انما هو محتوای این دو روایت مال کجاست؟ فی مقابلت عدم رضا اهل الارض و زیعه رأسن. حضرت دارن نهی میکنن از بیع و شراء در جایی که هیچ رضایتی رأسن، یعنی اصلا رضایتی وجود نداره. خب بله، ما هم همینو میگیم، شما مال دیگران رو بفروشی به هیچ وجه هم رضایت ندن، ما هم میگیم باطله. الا ما یختزیه سؤال فیه ما. سؤال این بود دیگه که همیری سؤالی که پرسیده بود و امام جواب داده بودن، مناسبت سؤال و جواب یا در روایت محمد ابن مسلم که میگفت فی ارزن به فم نیل، در ساحل اون رودخانه نیل زمینی هستش و مردم میگن که مال ماست، این کسی که به شما فروخته مالک نبوده است. حضرت دارم میفرمان که بدون رضایت نمیشه معامله کنی. و توضیحه ان النهی فی مثل المقام و ان کان یختزی الفساد الا انه بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من المعامله علیه. نهیی که حضرت فرمودن لا تشترها در صحیح محمد بن مسلم و فرمودن لا یجوز و ابتیاؤها در روایت همیری. نهی حضرت در مثل مقام در معامله زمین و ان کان یختزی الفساد. نهی در معاملات مقتضی فساد است. ولكن الا انه بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من المعامله علی. وقتی حضرت نهی کردن گفتن این معامله را انجام نده، منظور چی هست؟ منظور عدم ترتب اثر مقصود من المعامله علی، یعنی بر همون بیع هست. اثری که ما انتظار داریم از معاملات چی هست؟ بیع انجام میدیم که انتقال مالکیت محقق بشود. من مالک پولم، او مالک کتابه، بیع انجام میدیم که مالکیت ها جا به جا بشه، او بشه مالک پول من، من بشم مالک کتاب اون. میگن همچین اثری مترتب نمیشود. اینی که حضرت گفتن لا یجوز، یعنی اگر معامله بکنی انتقال ملکیت محقق نمیشود. و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود منه. خب روشنه که در عقد فضولی مترتب نمیشود در آن عقد به نفسه ملکیتی که مقصود است از اون عقد. عقد بی عرض کردم انسان چه هدفی داره؟ انتقال ملکیت. خب عقد فضولی رو که ما نمیگیم همینی که فضول گفت بی تو و طرف مقابلش گفت اشتره تو انتقال ملکیت اتفاق میفته، نه، ما میگیم در عقد فضولی اجازه مالک باید بیاد. پس ما خلاف روایت حرف نمیزنیم. روایت میفرماد مالک باید راضی باشه، ما میگیم بله باید راضی باشه، منتها این رضایت بعدن ضمیمه بشود. پس عقد فضولی، حرفی که ما میزنیم این است که عقد فضولی مترتب نمیشود بر این عقد به نفسه، یعنی به همون ایجاب و قبولی که بین فضول و مشتری رد و بدل شده که ملکیت مقصود از بیع و عقد محقق نمی شود، انتقال ملکیت شکل نمی گیرد و لذا یطلق علیه الباطل فی عباراتهم کثیرا، لذا اطلاق شده است بر این عقد فضولی عنوان باطل، که این عقد فضولی باطل است در عبارات فقها زیاد این تعبیر اومده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به عقد فضولی به نفسه نگاه بکنیم بله باطله، ولی اگر منتظر باشیم اجازه مالک بیاد زمینه بشه دیگه باطل نخواهد بود، رضایت میاد. و لذا عدف شرایع و القواعد، لذا شمرده شده است در کتاب شرایع محقق حلی و قواعد علامه حلی، من شروط المتعاقدین، یکی از شروط متعاقدین، اعنی شروط الصحه، یکی از شرایط صحت عقدی که متعاقدین منعقد میکنن این است که کون العاقد مالکن او قائما مقامه، مال عاقد یا باید مالک باشه یا اگر مالک نیست قائم مقام مالک باشه، مثلا وکیل مالک باشن. پس تا اینجا جواب اول تمام شد. جواب اول این شدش که روایت میفرماید زمین رو بدون رضایت معامله نکنید، ما میگیم چشم. حالا حین العقد رضایت مالک نبوده در عقد فضولی، بعدن بیاد اجازه بده، بالاخره معامله نهایی میشود چه زمانی؟ زمانی که رضایت مالک زمینه بشود. پس این روایت نمیگه عقد فضولی باطله. ثانیاً و ان ابیت، اگر اصرار کنی بگی نه، ابا داشته باشی از پذیرش جواب اول ما، بگی رضایتی که در روایت مطرح است رضایت حین العقد است. امام زمان در روایت همیری و امام صادق علیه السلام در روایت محمد ابن مسلم دارن میگن معامله با رضایت باید انجام بشه، منظورشون اینه که رضایت مالک حین العقد باشه. خب در عقد فضولی لحظه عقد که رضایت نبوده که، پس روایت میگه باطل عقد فضولی. اگر اینجوری بگید و ان ابیت الا ان ظهور الروایتین فی لغویت عقد الفضولی رأسن، اگر ابا کنی از پذیرش جواب اول ما و پافشاری کنی بر این که ظهور دارند هر دو روایت در لغو بودن عقد فضولی رأسن، این دو تا روایت میگن حین العقد بعد رضایت مالک باشه، خب تو عقد فضولی هم که نیست رضایت مالک، پس لغو باطله. خب اینا رو اشاره کردن دیگه شیخ انصاری، دیروزم گفتیم که اگر رضایت داشته باشه رضایت باطنی درست معامله، خارج میشه از محل بحث. خب اگر شما بگید عقد فضولی رضایت حین العقد رو نداره پس باطل است، ما میگیم خیلی خب، وجب تخصیص هما به ما تقدم من ادلت صحه، واجب است تخصیص بزنیم این دوتا روایت رو، صحیحه ابن مسلم و توقیع رو، به ما تقدم من ادلت صحه، 6 تا دلیل 6 تا مؤید برای صحت بیع فضولی اقامه کردیم. حالا ما شیخ انصاری فقط دلیل سوم رو قبول کردیم، 5 تاشو قبول نکردیم، ولی بالاخره دلیل بر صحت عقد فضولی داریم. این روایت نهایتا میگه که در تمام معاملات باید رضایت مالک حین العقد باشد، عام در تمام معاملات رضایت مالک حین العقد. اون ادله تخصیص میزنن الا در عقد فضولی که اگر رضایت مالک بعدن زمینه شد اشکالی نداره. پس جمع میکنیم بین این دوتا روایت و اون ادله صحت. و اما روایت القاسم ابن فضل یا فضیل که روایت ششم و آخرین روایت بود، استدلال به این روایت رو هم مرحوم شیخ انصاری میفرمند درست نیست. این روایت نمیخواد بگه بیع فضولی باطله، جوابش روانه، فلا دلالت فیها، می فرماین این روایت دلالت نمی کند الا علا عدم جواز اعطاء ثمن. روایت ششمو بیارید متنشو یه ورق بزنید صفحه قبلی 366. ما فی الصحیح عن محمد ابن مسلم عن محمد ابن قاسم ابن فضل فی رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائهم فكتب علیها کتابا انها قد قبضت المال ولم تقبضه. بعد حضرت فرمودن قل له یمنعها اشد المنع، پول رو بهش نده، چون سوال چی بود؟ فیعطیها المال، پولش رو بهش بده، پول زمین رو. حضرت گفتن پول رو بهش نده. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که پول کالا رو به فضول نباید بدی. خب اینی که ما هم قبول داریم که این روایت داره میگه فضول رفیع معامله انجام داد، پولو به فضول نده، پولو باید به مالک بدی. خب خیلی خوب، اینو ما هم قبول داریم که. پس این روایت کجاش دلالت میکنه بیع فضولی باطله؟ این روایت میفرماید که آقا پولو به فضول نده. رو چشممون، چشم. پس لا دلالت فی روایه الا علی عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی، روایت میفهمد پول این زمین رو به فضول نده، لانه با امالا یملک، فضول چیزی رو فروخته که مال او نیست. نمیگه معامله باطله، که میگه پولو به مالک بده. و هازا حق لا ینافی صحت الفضولی، خب این که حق روی چشم ماست، این کلام حضرت منافاتی نداره با صحت بیع فضولی. و اما توقیع و سفار، استدلال به روایت سوم که سفار نامه نوشت به امام حسن عسکری علیه السلام و حضرت در جواب ایشون مرقوم فرمودن که لا یجوز و بیع و مالای لیس یملک، لا یجوز و بیع و مالیس یملک، چیزی که ملک شما نیست و جایز نیست. خب نقد استدلال به این روایت چطور هست؟ نما کنید حضرت توی این روایت فرمودن که لا یجوز و بیع و مالیس یملک، جایز نیست چیزی رو که مالک نیستی بفروشی. پس مستدل گفت خب این داره میگه بیع فضول باطله دیگه، فضول چیزی رو که مالک نیست فروخته است. حضرت فرمودن لا یجوز. مرحوم شیخ انصاری میفرمان این لا یجوز در اینجا منظور لا یلزم هست، لازم نمی شود، الزام آور نمی شود، لزوم در مقابل جواز. بیع لازم، بیع جائز. بیع لازم بیعی که تمام شده دیگه نمیتونیم کسبش بکنیم، بیع جائز بیعی که متزلزله میشه به هم زد. خب لا یجوز جایز نیست، یعنی لا یلزم. اگر ما لیس یملک را فروخت آقای فضول، بیع لازم نمی باشد. چرا؟ چون اجازه مالک هنو نیمده. بس سب کنیم ببینیم مالک چه کار میکنه، تعیین تکلیف بکنه مالک. پس اگر چیزی رو که مالک نیست فروخت، الزام آور نیست، بس صبر کنیم تا مالک تعیین تکلیف کنه. اجازه داد میشه الزام آور، باید پول و کالا جا به جا بشود. اگر اجازه نداد خب الزام آور نیست، همه چی به هم میخوره دیگه. خب آیه شیخ انصاری به چه دلیل میفرمایید لا یجوز یعنی لا یلزم؟ لا یجوز یعنی باطل است این معامله. چرا شما میگید یعنی نخیر الزام آور نیست؟ صحیحه ولی الزام آور نیست. میفرمایند در خود اون روایت قرینه این داریم که حالا متن رو تو کتاب نیاوردن، ولی عبارت روایت اینه: قد وجب الشراء من البایع. در ادامه ی روایت میفرماید قد وجب الشراء من البایع علا ما یملک. می‌فرمایم به قرینه این جمله ما لایجوز رو به لایلزم معنا کردیم. چطور؟ قرینیتش چیه؟ اینجا که حضرت می‌فرمان قد وجب الشراء، ادامه همین روایته ها، قد وجب الشراء من البایع، این وجبه یعنی چی؟ یعنی وجوب تکلیفی، یعنی واجب این معامله رو انجام بده؟ نه، خب روشنه اینجا منظور از وجوب الزامه، یلزمه هست اینجا. قد وجب یعنی قد یلزم الشراء، این شراء و این معامله الزام آور شد، بعد پایبند باشه بهش. این وجبه در مقابل لایجوزه. وقتی وجبه به معنای یلزم هست، پس لایجوز میشه لا یلزم، الزام آور نیست. خب با این توضیحاتی که دادیم، باز روایت خلاف حرف ما رو نمیگه. روایت میگه عقد فضولی اگر انجام شد الزام آور نیست. صبر کن ببین مالک اجازه میده یا نمیده. خب ما هم همینو میگیم دیگه. روایت نگفت عقد فضولی رأساً باطله، چه مالک اجازه بدهد چه اجازه ندهد باطله. نخیر، کجا روایت اینو میفرمایید؟ و اما توقیع السفار فالظاهر منه، ظاهر این توقیع و روایت نفی جواز بیع از فیما لا یملک، که عبارت رو مرحوم شیخ انصاری آوردن دیگه، دو جلسه قبل خوندیم. ظاهر از این روایت این است که میفرماید لا یجوز و بیع و ما لیس یملک، جایز نیست بیع فیما لا یملک، آنچه را که مالک نیستی حق نداری بفروشی. معناش چیه؟ به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجوب و اللزوم، این بیعی که انجام شده به نحو وجوب و لزوم، وجوب یعنی همون لزوم، عطف تفسیری وجوب و لزوم، الزام آور نیست این معامله. لا یجوز یعنی لا یلزم. خب از کجا میگید لا یجوز یعنی لا یلزم؟ قرینمون اینه و یعیده، مؤید این که لا یجوز یعنی لا یلزم،
تصریحه علیه السلام بعد تلک الفقره به وجوب البیع فیما یملک، که حالا عبارت رو نیاوردم تو عبارت کتاب شیخ انصاری، اینجا هم اشاره نمی کنن ولی نوشتم رو تخته براتون. روایت می فرمد قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک در ادامه. خب اونجا اون وجبه یعنی یلزمو در مقابل لا یجوز، لا یجوز هم میشه لا یلزم. فلا دلالت علی عدم وقوعه لمالکه اذا اجازه، پس دلالت نمی کند این روایت بر عدم وقوع بیع برای مالک مبیع اذا اجاز البیع، وقتی مالک بیع رو اجازه بده دیگه اشکالی نداره طبق این روایت، الزام آور می شود. تا زمانی که مالک اجازه نداده الزام آور نخواهد بود. پادر حواس متزلزله. خیلی خوب، 6 روایت مطرح شد از جانب قائلین به بطلان عقد فضولی. شیخ فرمودن استدلال شما صحیح نیست، این روایات اتفاقا میشه ازشون صحت عقد فضولی رو برداشت کرد. و بالجمله فالانصاف انه لا دلاله فی تلک الاخبار به عصرها علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک اذا اجاز. انصاف اینه که در هیچ کدام از این 6 روایت دلالتی نیست به عصرها، در هیچ کدامشون کل اینها دلالت نمی کنند بر عدم وقوع بیع غیر مالک للمالک. غیر مالک یعنی فضول. این روایات نمی فرمایند که واقع نمی شود بیع فضول للمالک اذا اجاز المالک، وقتی فضول یک بیعی رو برای مالک نه لنفسه. فعلا بحث ما بیع فضول للمالک نه لنفسه. این روایات که نگفتن بی باطله. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعه للعاقد. این روایات نهایتا فرمودند که نفی کردن وقوع بی را للعاقد، یعنی للفضول. این معامله برای فضول واقع نمی شود. خب این روشن، ما هم که نگفتیم برای فضول واقع می شود، ما هم میگیم بس صبر کنید تا اجازه مالک بیاید. خب این دلیل دوم قائلین به بطلان عقد فضولی. دلیل سوم قائلین به بطلان اجماع هست. خب نکته خاصی نداره، از روی عبارت بخونیم و توضیح بدم خدمتتون. الاجماع و علل بطلان، ادعا کردن که به اجماع فقها امامی عقد فضولی باطل است. ادعا شیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف ادعا کردن اجماع فقها رو معترفن به ان، این اعتراف رو هم کردن همونجا در ادامه ادعای اجماع، به ان صحت مذهب و قوم من اصحابنا. گفتن البته بعضی از فقهاء امامیه هم قائل به صحت بیع فضولی هستن، ولیکن اجماع داریم بعد بطلان. خب چطور وقتی که چند نفر از فقهاء امامیه مخالفن چطور شما میگید اجماع داریم؟ معتذرن عن ذالک به عدم الاعتداد به خلافهم، عذر آوردن عن ذالک، از چی؟ از این مخالف بودن قوم من اصحابنا عذر آوردن، گفتن چرا حرف اینا رو نمیپذیریم، ادعای اجماع میکنیم بر بطلان، به عدم اعتنا به مخالفت این چند فقیه، گفتن تعدادشون اندکه به اجماع لطمه نمیزنن، معظم فقها امامیه قائل به بطلانن، یه چند نفری هم که قائل به صحتن اشکالی نداره، ضربه به اجماع نمیزنن. و ادعا ابن زهره، ادعا کرده مرحوم ابوالمکارم ابن زهره اجماع را در کتاب غنیت النزوع، و ادعا الهلی مرحوم ابن ادریس هلی، اعتنا و ادعا الهلی مرحوم ابن ادریس هلی ادعا فرموده اند اجماع را در باب مضاربه، فرمودند عدم الخلاف فی بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعین المغصوب، گفتن خلافی نیست در باطل بودن شراء غاصب اذا اشترى بعین المغصوب، دزد رفته یک کالا رو فروخته. ایشون فرمودن که اجماع داریم، عدم الخلاف است بر این که این معامله صحیح نیست، باطل است، فی بطلان شراء باطل این معامله غاصب و دزد. عدم الخلاف هم که خب گفتم سابق براتون دیگه، فرق داره با اجماع، یعنی رتبه ای پایین تر از اجماعه. عدم الخلاف یعنی این که مخالفتی بین فقها نیست. حالا ممکنه که یک تعدادی از فقها اصلا به این مسئله نپرداخته باشند، از 20 تا فقیه 10 تا فقیه اصلا این مسئله رو پرداختن، 10 تا دیگه همچی بس یا ارائه ندادن اصلا، اینو بهش میگیم عدم الخلاف. پس در جایی که یک تعدادی از فقها اصلا به مسئله نپرداختند که فتواشون رو کشف بکنیم، این میگیم مابقی همه مثلا فتوا به بطلان دادن، اینو میگیم خلافی نیست بین امامیه، اصطلاح عدم الخلاف یا لا خلاف. ولی جایی که میگیم اجماعه، یعنی این که همه به این مسئله پرداختن و همه هم به یک فتوای واحد داده اند. خب جواب و نقد این دلیل سوم چیه؟ والجواب عدم الظن بالاجماع. اولا که ما مدعی هستیم هیچ اطمینانی به این اجماع نیست، اجماع وجود نداره، بله ظن و به عدمه اتفاقا اطمینان داریم که همچین اجماعی نیست، مطمئنیم اجماع بر بطلان وجود ندارد. بعد از ذهاب معظم القدما، وقتی میبینیم ذهاب یعنی رفته اند معظم قدما، جمعیتی زیادی از فقهاء قدما مثل قدیمین، قدیمین یعنی چی؟ نه از اصول فقه مرحوم مظفر با این اصطلاح آشنا شدید، حالا اوائل سالم عرض کردیم قدیمین یعنی مرحوم ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل عمانی، شیخ مفید سید مرتضی و خود شیخ طوسی و شیخو به نفسه خود شیخ طوسی که بالا گفتن اجماع داریم بر بطلان، خود شیخ طوسی در کتاب نهایشون النهایه فی مجرد الفقه والفتوا التي هي آخر مصنفاته علی ما قیل، اینطور گفته شده که آخرین کتابی که شیخ طوسی نوشتن این نهایه بوده، در نهایه قائل به صحتن. خب وقتی این جمع مهم شیخ مفید سید مرتضی خود شیخ طوسی ابن جنید اسکافی ابن ابی عقیل عمانی قائل به صحتن، چطور میتونه اجماع بر بطلان وجود داشته باشه؟ و اتباق المتأخرین علی منطبق بر فتوای صحت متأخرین فتوا داده اند. اتباق المتأخرین یعنی منطبق بودن فتوای متأخرین علی، یعنی بر همین عدم اجماع یا به تعبیری بر صحت. اگر مذکر نبود علیها بود، خب به صحت برمیگردوندیم خیلی روان معنا میشد عبارت. ادا فخرالدین و بعض متأخر المتأخرین، فقط مرحوم فخر المحققین پسر علامه یحلی و بعضی از متأخر المتأخرین که حالا تو پاورقی هم آدرس داده، اینها مخالفت کردن با صحت و گفتن باطله، و الا معظم علما قائل به صحتن. البته میدونید در اجماع فتوای متأخرین اصلا اهمیت نداره، یعنی بعد از شیخ طوسی کسانی که مخالفت کرده باشن ضرری به اجماع قدما نمیزنه. اجماعی رو که شیعه معتقد کاشف از رأی معصوم است اجماع قدماست، اجماع قدماییه هست، یعنی فقهای تا قبل شیخ طوسی و خود شیخ طوسی، شیخ طوسی مرزن، مرز بین قدما و متأخرین مرحوم شیخ طوسی. پس فقها بعد شیخ طوسی اگر مخالفت بکنن اهمیت نداره، مهم قدما هستن. اینم دلیل سوم و نقدش. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم فقط توضیح بدیم دیگه نقدش بعد انشاءالله. حالا شما یکی دو دلیل استراحت کنید چون من بنویسم صغرا کبرای دلیل عقلی رو. یه صغرا کبرای شکل اول میچینه و ثابت میکنه بطلان عقد فضولی رو. صغرای ما حد اصغر، حد وسط و حد اکبر. بیع مال الغیر بدون اذنه، این حد اصغر تو صغراست. بیع مال دیگران بدون اذنشون حکمش چیه؟ تا
تصرفون فی ماله، تصرف در مال غیر است. التصرف فی مال الغیر حد رسط ما در کبرا، التصرف فی مال الغیر قبیحون عقلا، حد وسط رو میذاریم کنار در شکل اول، حد اکثر و حد اکبر نتیجه ما میشه. بیع مال الغیر بدون اذنه قبیحون عقلا، خب بیع فضولی بیع مال غیر بدون اذن است دیگه، پس قبیحون عقلا. عقل هم دلالت بر بطلان و قبح عقد فضولی میکنن. الرابع ما دل من العقل و نقل. حالا اینجا یک روایت دیگه هم اضافه میکنن مرحوم شیخ انصاری، چون محتوای این روایت مشابه حکم عقله اینجا آوردنش، ولی طبیعتا جاش این بود که تو همون دلیل دوم زیل روایات بیارن، محتوا چون شبیه حکم عقله لذا اینجا آوردن. ما دل من العقل و نقل الا عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا به اذنه. عقل و نقل دلالت میکنن جایز نیست تصرف در مال دیگران الا بدون اذنشون، الا به اذنشون. فان الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح ثابت حال التصرف. این که بعدن مالک بیاد رضایت و اجازه بده و اجازه او ملحق بشود فائده ای ندارد در رفع قبحی که ثابت است در حال تصرف. تصرف در حال عقد اتفاق افتاد، رضایت بعدی دیگه چه فائده ای داره؟ اون تصرف، تصرف بدون رضایت بود. عقل حکم میکنه که اون تصرف و اون عقد باطله و قبیحه. ففی التوقیع المروی فی الاحتجاج، حالا مطابق با این حکم عقل این روایت هم میفرماید که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. همین محتوا رو، همین صغرا رو، صغرای استدلال عقلی رو میفرمان حضرت. ولا ریب ان مال الغیر تصرف فیه عرفا، شکی نیست که فروختن مال دیگران تصرف در مال دیگران است دیگه. فیه ضمیرش به مال غیر برمیگرده، شما بری کالای دیگران رو بفروشی تصرف در مال غیر کردی. عقل میگه که قبیحه، همون عقدی که منعقد کرد فضول همین قبیحه، قابل اصلاح نیست. ولی جواب که حالا بماند برای شنبه انشاءالله. خب هم چهارشنبه است و هم در اعیاد ابتدای ماه شعبان میلاد مولا الکونین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و امروز میلاد با سعادت آقا ابوالفضل العباس علیه السلام و فردا هم میلاد سید الساجدین زین العابدین آقا علی ابن الحسین علیهم السلام هست. این موالید و این اعیاد رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. یکی دو تا نکته به این مناسبت ها خیلی کوتاه عرض میکنم و دیگه بیش از این تصدیر فراهم نمی کنم برای دوستان. یک مقاله ای داره آقای احمد مهدوی دامغانی که همین یکی دو سال پیشم در امریکا از دنیا رفتن و وصیت کرده بودن در حرم امام رضا دفن بشن و منتقل شد بدنشون رو دفن شدن در حرم امام رضا علیه السلام. ایشون سردفتر شماره یک تهران بودن قبل از انقلاب و دفتر اسناد رسمی. مقداری هم طلبگی خونده بودن، اخویشون، ادویشون، اینا تو خاندان بالاخره علمایی بزرگ شدن و ولی خب رفتن تو فضای سردفتری و اینها و خب دفتر شماره یک اسناد رسمی تهران دست ایشون بود و معمولا مقامات و مسئولین و افراد رد بالا توی دفتر ایشون می رفتن ثبت می کردن. اعتباری داشت هم خود ایشون دفترشون. یک مقاله ایشون نوشتن در مجله رهاورد، ایرانیان مقیم امریکا، اگر اشتباه نکنم کالیفرنیا، مجله ای دارن به نام رهاورد. در شماره 55 این مجله که مربوط به سال 79 هست، حالا من اون مقاله ایشون رو هم کپیشو آوردم که بعضی جاها رو از رو بخونیم، یه چند صفحه هست این مقاله، اما اون ابتدای مقاله ایشون توی این مجله این هست که
وصیت‌نامه مرحوم حسین علا، حالا ایشون میگه دگرها شنودستی این هم شنو. بعد عنوان زده سهم سید الشهدا سلام الله علیه در نجات آذربایجان. یه نکاتی رو توضیح میده در این مقالش و بعد یه خاطره ای رو نقل میکنه. ایشون میگه که سال 1342، اواخر 1342 از طرف حسین علا، حسین علا خب نماینده مجلس بوده، دیپلمات بوده، نخست وزیر بوده در رژیم سابق، شخصیت پرکار و مهمی بوده از نظر سیاسی. میگه ایشون از طرف ایشون به من خبر دادن که میخواد وصیت کنه و من هم قبول کردم، رفتم منزلشون. پسرهاش، بچه‌هاش، خانومش، اینها بودن. اواخر عمرش بود، کسالت داشت. منم دفتر دفتک این اسناد رسمی رو برداشتم بردم منزلش که وصیت‌نامه‌ش رو ثبت رسمی کنیم. مطالب متعددی هست، حالا اینو بعدن یه اسکن میکنم میذارم توی وبلاگ، دوستان دوست داشتن نگاه بکنن و مطالعه بکنن. مطالبی رو نقل میکنه، بعد میگه که در یک قسمتی از صحبتهاش من به حسین علا گفتم که بالاخره شما تلاشهای سیاسی شما باعث نجات آذربایجان از چنگال شوروی شد. این بالاخره این قطعه از مملکت شیعه آذربایجانی ها که علاقمند به امام حسین علیه السلام هستن، محب اهل بیتن، تلاش های شما باعث شد که آذربایجان از چنگال، خب نزاع بود دیگه بین شوروی و ایران و شوروی دیگه داشت میگرفت آذربایجان رو کامل، این قسمت آذربایجانی که الان جزء ایران هست، این قسمت رو هم داشت میگرفت. بعد میگه من تقدیر کردم، گفتم بالاخره شما خیلی زحمت کشیدید و اینها. میگه حسین علا به فکر فرو رفت، بعد یکی دو دقیقه سرشو پایین انداخت، بعد بلند کرد سرشو و گفت که نه، من تلاش من نبوده و این که معروفه میگن اعلی حضرت بالاخره مثلا نجات دادن آذربایجان رو، نه زحمتهای سیاسی من بوده، نه تلاش اعلی حضرت بوده، بلکه حضرت سید الشهدا نجات داد آذربایجان رو. بعد مفصل تعریف میکنه جرایان رو، میگه سال 1324 من به عنوان نماینده ایران رفتم شورای امنیت سازمان ملل که نزاع بین شوروی و ایران کشیده شده بود به شورای امنیت، اونجا بنا بود تصمیم گیری بشه که آذربایجان ملحق به کدام کشور باشن. میگه بالاخره سنبه شوروی هم پرزور بود و خیلی قدرتمند وارد شده بودن از نظر سیاسی، خیلی بعید میدیدند مسئولین ایران که بتونن پس بگیرن آذربایجان رو. در این منازعه سیاسی میگه من در امریکا رفته بودم برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، اون روزی که اون جلسه مهم میخواست برگزار بشه و تصمیم گیری بشه، نماینده ایران که من بودم حرفا رو بزنم، نماینده شوروی هم حرفاشو بزنه، میگه اونجا من یه لحظه بالاخره وقتی فکر کردم دیدم توی این قضیه قطعا ما زمین میخوریم در مقابل شوروی، خیلی ناراحت بودم، فکر کردم چه کار بکنم. یادم آمد پدرم یه موقعی به من گفته بود نام من محمد علی هست، پدر حسین علا، قسمت اول اسمم محمد رو گذاشتم روی داداش بزرگتر تو، وقتی تو به دنیا آمدی طبیعتا میخواستم علی رو بذارم روی تو که قسمت دوم اسم خودم باشه، ولیکن دیدم که حسین نامیست که میتونه در بعضی از موارد زندگی، مشکلات زندگی کمکت بکنه، علاقمند به امام حسین بودم، اسم تو رو گذاشتم حسین که در مشکلات زندگیت به صاحب نامت متوسل بشی. میگه یاد این حرف پدرم افتادم و با خانمم که همراه هم بود مشورت کردم، گفتم که چجوری میشه به امام حسین متوسل شد و او هم گفت خب زیارت عاشورای اگر بخونی خوبه، اونجا هم تو نیویورک و امریکا بودم، از کجا زیارت عاشورا، و زنگ زدیم به یکی از تجار ایرانی مقیم اونجا و گفتیم فوری یه زیارت عاشورا بفرست. و اهل نماز و وضو و یه حرف هم نبودم، میگه نمیدونستم، فقط میدونستم یه طهارتی، یه قبله، یک چیزی. همون نصف و نیمه رفتم یه دوشی گرفتم، یه غسلی کردم و یه وضوئی، هم چیزایی که اندکی در ذهنم باقی مانده بود رو انجام دادم، لباس تمیز و پاکیزه ای. اون طرفی هم که حدس می‌زدم مثلا قبله باشه، نشستم رو به قبله، رو به حرم امام حسین علیه السلام، و شروع کردم به خوندن زیارت عاشورا. میگه حالی به هم دست داد و متوسل شدم. و بعد وارد جلسه شورای امنیت که شدیم، متن صحبت‌ها رو من از قبل آماده کرده بودم که رسم بر اینه، از روم میخونن نگاه ایران رو نسبت به قضیه. میگه من غیر از اون چیزی که در متن آماده شده بود و خودم تنظیم کرده بودم، دیگران کمک کرده بودن، غیر از اوناها یک جملاتی، یک عبارات و مطالبی به ذهنم میآمد لابلای صحبت و مطرح میکردم. و نهایتاً نجات آذربایجان از چنگال شوروی رو معتقدم که نه تلاش‌های اعلی حضرت، نه فعالیت‌های سیاسی من، که این توسل به امام حسین علیه السلام نجات داد. حالا این نکته مقدمه بود برای این که عرض کنم خدمتتون، بزرگان هم حتما خواندید و شنیدید، خیلی توصیه میکنن نسبت به زیارت عاشورا. خب خوب انسان مقید باشه در تمام ایام زیارت عاشورا رو روزی یک بار، حالا اون صد لعن و سلامش هم اگر نشد، با یک لعن و یک سلام مقید باشیم زیارت عاشورا رو در ذهن خودمون تثبیت بکنیم در فعالیت‌های روزانه‌مون. یه ساعت مشخصی اول صبح، آخر شب، یه موقعی که کمترین جا به جایی رو پیدا بکنه، برای ساعات شبانه روز خودمون وقت بذاریم. 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر زمان نمیبره زیارت عاشورا خوندن. نکته دومم، حالا به مناسبت میلاد آقا امام سجاد علیه السلام، میخواستم به دعای 27 صحیفه سجادیه در رابطه با دعا برای مرزداران، دعاهای مختلفی است که خب خوب وظیفه ما طلبه هاست آشنایی و مناجات با این ادعیه، این دعای 27 که حضرت برای مرزداران مملکت اسلامی دعا میکنند، این دعا رو بخونید با نگاه به این که ما ادعا داریم مرزدار مکتب اهل بیتیم. طلبه به عنوان مرزدار مکتب اهل بیت میخواد فعالیت بکنه. عبارات و دعاهایی که حضرت اونجا برای مرزداران فضای جغرافیایی مملکت اسلامی دارن، با این نگاه بخونید یک بار دعا رو. حالا انشاءالله باز یک فرصتی بود در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.